فقاهت رو 30 دقیقه بشنوند. درس خارج اصول فقه از آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حوز را هدف یافته ای،
بر گوهر عشق را صدف یافته ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز، حدیث 104 از کلمات قصار، کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید من اصبح و امسا، والآخرت و اکبر و همه، جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له امره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. تا اینجا درباره کسی است که صبح و شام همتش آبادی آخرت باشه. سه تا پاداش برای او هست: جعل الله الغنا في قلبه، دوم جمع له امره، سوم لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه. و اما عکسش، و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، جعل الله الفقر بین عینیه و شتت علیه امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم الله. گروهی هستن همشون دنیاست، گروهی همشون آخرت. این حدیث بیان تفاوت حال این دو گروه هست. کسی که اصبح و امسا و هم الاخر، واقعا میخواد به آخرت برسه. این چند اثر داره. اولین پاداشی که خدا بهش میده، غنا در قلبش قرار میده. این غنای قلبی مفهوم عمیقی داره. بسیارن اشخاصی که مالک آلاف و الوف هن، ولی باز هم گرسنه به نظر میرسن، یعنی گرسنه ثروت، گرسنه مال، هرچی گیرش میاد بازم تشنه است، بازم گرسنه است. این غنای در قلب نداره، غنای روحی نداره، همیشه داره دست و پا میکنه. سن میبینید رسیده است به 80، مالک اموال زیاد، باز هم نه استراحتی داره، نه خواب درستی شب داره، نه درست مصرف میکنه اون چیزی که داره، باز هم حلال و حرام، خوب و بد، همه چی رو قاطی میکنه، باز هم ثروت میاندوزه که انسان وقتی واقعا دربارش فکر میکنه در عقل شک میکنه که این واقعا آدم عاقلی یا دیوانه است. تو چی میخوای؟ چرا این کار میکنه؟ ولی اون در واقع انگیزه داره، اون این از غنای روحی پیدا نکرده، تشنه است. هرچی هم بهش بدی مثل آدم مبتلا به استسقاه، هرچی هم آب میخوره سیراب نمیشه. عکسش انسان یه افرادی میبینه، یک کفاف افافی داره، مختصر، به قول مردم یه آب باریک، مختصر درآمدی که بتونه حداقل زندگی داشته باشه، اما بی اعتنا به دنیا، بی اعتنا، غنای قلبی داره، روح او سیره، سیرابه. اشخاص من دیدم آلاف و الوف دارم اهل دینن، مجالس ما حسین تو سر میزنن، تو سینه میزنن. پرسینم از یکشون، سن اون رفیقت، برادرانت، اینا وجوه شرعیه حساب، بالاخره اموالشون حلال حرامه، انسان با اونا معاشرت داره، تکلیفون ببینیم چیه؟ گفت ای آقا، حساب وجوه شرعیه چیه؟ در حالی که اشخاص مستغنی هم خودشون و هم فرزندانشون هم مستغنی، اما گرسنه از شب روز هم داره میدوه، یه باش ایران، یه باش خارجه، یه باش برام، انواع بیماری ها گرفته. این واقعا بیان مصداق زنده ایست از این کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که همتش صبح و شام آخرت باشه، خدا غنای قلبی بهش میده که همون مختصری که داره با همون آبرومند زندگی میکنه و راضیه و قانعه، دست این ور اون ور نمیندازه. و دومین پاداشی که خدا که به این اشخاص میدهد که همشون آخرت هست، جمع امره. این جمع امره معانی مختلف میشه برش کرد. یه معنیش همون جمعیت حواسه در مقابل تشتت بال، فکرش هر گوشش یه جاییه، دائما پریشانه، پریشان یعنی پراکنده، خاطر مجموع داره، خاطر جمع داره، حواس جمع داره. جمع امره یعنی امور روحیه، از نظر روحی خاطر جمع. میگم فلان کس خاطر جمعه، فلان کس خاطرش پریشانه. خاطر جمع اون همون حالت آرامشی است که انسان یه تمرکزی داشته باشد، در مقابل خاطر پریشان که هر گوشه ای از حواسش یه جاست. دو رکعت نمازم که میخونه هزار جا رو سیر میکنه، داخل خارج، اینجا اونجا، این شهر اون شهر، این معامله اون معامله، در همین دو رکعت حواس همه جا میره، خاطر پریشان. این یه معنیه جمع امره. اما معنی دوم جمع امره اون امر خارجیه، یعنی کاراش در خارج جمع و جور، پراکنده نیست، چون قانعه. آدم قانعه هم زندگیش پراکنده نی، جمعیت اون جمعیت زندگی خارجیه. جمع امره و فی الخارج، جمع امره و فزه، یا نه هر دو. جمع امر یه معنی مطلقی داره، جمعیت امر روحن، جسمن، باطنن، ظاهرن. و اما از نظر روزی دنیا، تا آخرین روزیش نخوره از دنیا نمیره. یعنی خیال نکن حالا که آدم قانعی شد و دنبال آخرت بود، این باعث میشود که محرومیت پیدا کنه. نه خیلی، تا اون آخرین روزیش رو نخورد از دنیا نخواهد. عکسش اونهایی که اسبح و امسا و همه دنیا، این جعل الفقر بین عینه. جعل الفقر بین عینه چیه؟ یعنی تو پیشانیش یا مقابل چشمش، کدامش یا هر دو؟ بین عینه یه معنیش این است دائما فقر با چشم میبینه، یعنی همیشه همون غنای روحی نداره، گرسنه است، دائما اون حالت آتش سوزان داره، زیرا روح او سیراب نشده. حریص، حرص بیدلیل. یا جعل الفقر بین عینه، یعنی تو پیشونیش آدم میبینتش پیداست، این آدم فقیریه واقعا، فقیریه واقعا. شما خیال نکنین اینا که پول دارن اینا غنی هن. اون داستان معروفی است که نقل میکنن بهلول یه روز آمد و یه دینار گذاشت کف دست هارون، قمخش بودن و این چیه؟ یه درهم، سکه معمولی. این چیه؟ و من نذر کرده بودم که به فقیرترین مردم این مملکت یه چیزی بدم، هر چی بکردم نم از تو فقیرتر نیست، هر چی گیرد میاد باز گرسنه دیگه. این حالا درس واقعا تمام این شرق و غرب گرفته بازم فقیرترین مردم بعد جعل الفقر بین عینی تو پیشونیش نوشته فقیر با چشمش فقر شبه و شدت امره کارو پریشانه پراکنده هم خاطرش پریشانه و هم کار بیرونی پریشانه جمع نیست. این صدق کلام نبویست شدت امره. و اما آخرش هم میفرمان لم ینل من الدنیا، از دنیا هم بیش از اون روزیش، مثل اولی هم آخرین روزیش میخوره، این هم روزیش بیشتر از روزیش از دنیا نصیبش نمیشه. من در اینجا دو نکته بگم این بحث رو تمامش کنم. نکته اول، معنی این جمله هرگز این نیست که انسان تقلای زندگی اجتماعی رو ول کنه و ما مردم رو دعوت کنیم به اینکه دنیا رو رها کنن. این معنیش این نیست که فردا بگن دین، مذهب، اسلام دعوت به رهبانیت میکنه، دعوت به بیگانگی از زندگی میکنه، مخدره. نه، ما این نمیگیم. گاهی داشتن دنیا وسیله داشتن دینه. مثلا در شرایط کنونی ممالک فقیر وابسته از نظر آبروی اجتماعی و استقلال سیاسی هم بیچاره هم دیگه. ما اگر یه مملکت فقیری باشیم، وابستهی باشیم، هرگز نمیتوانیم مقدرات خودمون تعیین کنیم، نمیتوانیم فرهنگ اسلام را حاکم کنیم، نمیتوانیم عقاید اسلامی را حاکم کنیم، نمیتونیم. بنابراین باید از این نظر غنی باشیم. ولی غنی بودن کشور اسلام غیر از این است که من دست و پا کنم هر چی ثروت مال من باشه. اون غنی شدن کشور اسلام اون هم مهل آخره است، اون هم مهل دنیا نیست. اما اگر تنها به فکر خویشتن باشم، من بخوام واقعا دست و پا کنم ثروتی گیر بیارم در خدمت مردم باشه، راستم بگم در خدمت مردم باشه، دروغ نگم، باعث خودکفایی جامعه اسلامی بشه، وابستگی از بین بره، دروغ نگم، این باشه که این هم مهل آخره است. این هم خاطرم جمعه، اینم از اون آدمایی هست که جعل القنا فی قلبه، قنای قلبی دارم. و اما نکته دومی که میخواستم اضافه کنم در اینجا، من نمیگم ما دین رو به خاطر دنیا بخوایم، ولی میخوام بگم پاداش افراد دیندار لازم نیست منتظر آخرت بنشینن، در همین دنیا پاداش دینداری رو میگیرن، همون آرامش خاطر، همون قنای قلبی، همون جمعیت خاطر، جمع امره و جعل قنا فی قلبه. این چقدر قیمت داره؟ اگر دین هیچ ارزشی اثری نداشته باشه جز همین کافیه. قبل از آنی که انسان به آخرت برسه دینداران در دنیا پاداششونو میگیرن و هزار تا تفاوت دارن با بیدین ها، واقعا هزار تا تفاوت دارن. که حالا من میخوام وارد این بحث بشم و یه جمله عرض کنم تمام کنم. یک آقای کتابی نوشته است در باره بهداشت روان و جسم و اینها، اون از دریچه فکر همون طبابتش چیز می‌نویسه، میگه من معتقدم انسان اگه بخواد سالم باشه باید یه دینی داشته باشه. دین ما از نظر بهداشتی مطالعه میکنه، ما اینطور مطالعه نمیکنیم، ولی میخوام بگم اعتراف میکنه، میگه اگه بخواد آدم سالم باشه، اعصابش سالم باشه، عمرش طولانی باشه، واقعا آرامش داشته باشه، باید یه دینی داشته باشه، یه جا پابند باشه. این است که واقعا داشتن ایمان، ایمان به خدا و خود ما هم، وقتی آدم ایمان به خدا داره یک خاطر جمعی داره که یه عالم قیمت داره. خب حالا ما دین رو نمیخوام برای این آثار در دنیا طلب کنیم، ولی خب این یه واقعیتی است که نیچین چیزی برای ما هست. و هم ما بریم سراغ بحث اصولی که داشتیم. بحث در تنبیه 17 هم بود و راجع به این بود که امارات شرعیه مقدم است بر استصحاب، اما بالورود اول حکومت اول تخصیص که گفتیم. حالا بقیه هنو شیعون. ولی این است آنچه گفتیم درباره امارات مخالف استصحاب. اماره وجوب میگه، استصحاب عدم وجوب. اماره حربت میگه، استصحاب عدم وجوب. اون امارات مخالفه بود که اعتماد ورود و حکومت و تخصیص بیان شد. اما امارات موافق چطور؟ یا اماره موافق شد با استصحاب، این چطور؟ مقدمه، وارده، حاکمه. مثال این است که بیانه قائم شد بر طهارت شیخ. استصحاب هم استصحاب طهارت است، هم استصحاب طهارت است، هم بیانه قائم شد بر طهارت. البته این بحث فایده عملی نداره، بحث قبلی فایده داشت از یه نظر. اینجا که فایده نداره. حالا شما میخوای به اماره عمل کن، میخوای به استصحاب عمل کن، هر دو موافقن. استصحاب میگه طهارت، بیانه هم میگه طهارت، هر دو میگن طهارت. ولی خب آقایون اشاره کردن، ما میگه اشاره گذرایی میکنیم و وردش. ما میگیم در اینجا وارده. ای ورود اونجا گفتیم، اینجا میگیم. چرا؟ چون با بودن اماره شما یقین داری، یقین عرفی داری، یا به تعبیر دیگر شک به معنی تحیر و عدم و طریق نداری. بنابراین جای استصحاب نیست. استصحاب لا تنقض الیقین، به شک با وجود اماره شما شک نداری. دو راه بیان کردی، یکی یقین معنی عام دارد، یقین عرفی، دوم شک معنی محدود دارد، یعنی حیرت و سرگردانی و عدم و طریق. خب همون بیانی که در اماره مخالف کردیم در اماره موافق هم میگیم. بنابراین شکی نداری که استصحاب جاری کنی، لا تنقض الیقین به شک. حالی شکه، شما شک در طهارت نداری، بیانه آمد. با بودن اماره اصلا استصحاب موضوع نداره، شک نداری. مثل اینکه ای یقین قطعی پیدا کردی چطوره؟ جای استصحاب هست؟ نه. این یقین اماره هم بیان کردیم قبلا، این هم نوع یقین است، این هم رفع شک و حیرته. پس اگر اونجا ورود گفتیم، اینجا هم ورود میدیم. آیونی که سوال میکنن که آیون پس چرا در جایی که دلیل داریم به اصل هم تمسک میجوین؟ سوال درستیه. در فقه خیلی جا روایت دارن، آیه دارن، اماره دارن و از آلیک به اصل هم تمسک میجوین. این معنیش این از قطع نظر از اماره. همیشه ادله فقهی را که ذکر میکنن معنیش این است اگر در این روایات ما تردید کردی و نوبت به اصل رسید، اصل با ماست. این معنی ما قطع نظره، نه هم ردیفه. هم اصلو که در کتب فقهی در کنار اماره میاندازن، این برای این است که اگر امارشون به مشکلی خود به اصل بتونن حل کنن. الا اصل در کنار اماره کاربردی نداره، ولو ظاهرش اینه که اینا رو هم ردیفه هم در کتب فقهی ذکر میکنن. درسته، اما این شما رو به اشتباه نیندازه. این معنیش این است که اگر اماره به مشکل برخورد کرد، اون قول موافق اصلا هست. این در صورتی که معیار رو ورود قرار بده. اما اگر معیار حکومت قرار دادید، باز در اینجا کسی میتواند بگه حکومت نسبت به استصحاب موافقم حکومت است. چطور؟ استصحابی بر طهارت، بیانه هم بر طهارت. بیانه که قائم شد چی میگه؟ میگه نزله منزلت الیقین. نزله منزلت الیقین، دیگه نوبتی به استصحاب نمیره. چرا؟ به علت این که میگه نزله منزلت الیقین. چیزی که نازل منزله یقین است، حاکم است بر ادله استصحاب. البته اگر اطلاقی برای ادله اماره تا اینجا قائل باشید، ممکنه کس بگه اطلاقات اماره منصرف از اصول موافقه است. اطلاقات اماره منصرف است از اصولی که موافقه. حالا اگر اطلاق اماره را قبول کردید، حاکم میشه. و اما تخصیصی نه، دیگه صحبت تخصیص اینجا نمیشه کرد. تخصیص فره بر مخالفت، استصحاب چیزی بگه، اماره چیز دیگری بگه. بگیم استصحاب تخصیص میخورد به اماره. اگر از طریق تخصیص وارد بشیم بگیم قاعده یه موردش خاص است از استصحاب. پس قاعده یه تخصیص میزند لاتن قضا. این فرع بر این است که استصحاب مخالف اماره باشه. تخصیص فرع بر این است عام خاص مخالف باشن، و الا اگر عام خاص موافق باشن تخصیص میزنه. بگه اکرم علما، بعدم بگه اکرم زیدن العالم، تخصیص میزنه. نه، اکرم العلماء همون میگه که اکرم زیدن العالم میگه. تخصیص که در متوافقه نیست، در متخالفه نیست. حساب بیان تخصیص اینجا نمیاد، به هیچ عنوان بیان تخصیص نمیاد. بیان حکومت میشه، بیان ورود میشه، اما بیان تخصیص در اینجا معنی نداره. خب تمام شد این تنبیه 17، بریم سراغ تنبیه 18. دقت بفرمایید، در تنبیه 18 نسبت استصحاب رو با سایر اصول می سنجیم. یعنی استصحاب با سه اصل دیگر. اگر استصحاب با براءت مخالف بود کدام مقدم است؟ اگر استصحاب با احتیاط در اطراف علم اجمالی، استصحاب با احتیاط مخالف بود. علم اجمالی میگه احتیاط، استصحاب میگه این اناء پاکه. پاکه. آیا استصحاب مقدم است یا اون علم اجمالی؟ و هاکذا در اصالت و تخییر، اگر استصحاب باعث ترجیح احد طرفین شد در مقابل اصالت و تخییر کدام مقدم؟ خلاصه سه اصل در مقابل استصحاب. اما استصحاب تا از استصحاب این استصحاب خودش با خودش بعد. فعلا استصحاب رو با اون سه اصل داریم میسنجیم. خب در اینجا آمدن تقسیمی کردن، گفتن اصول دو رقمه، اصول عقلیه داریم و اصول شرعیه داریم. اصول عقلیه از میان این چهار اصل کداماش هستن؟ براءت و احتیاط و تخییر. این سه اصل همشون اصل عقلی هم. البته براءت شرعی هم داریم، براءت شرعی داره، عقلی هم داریم، ولی براءت عقلی داریم، احتیاط هم که عقلی حتما و تخییر هم عقلی. اما براءت چرا عقلیه؟ براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان عقلی. احتیاط عقلیه چرا؟ برای این که میگه ایمن از عذاب نیستی، احدهما واجب علم اجمالی، ایمن از عذاب نیستی. عقل حکم به احتیاط میکنه، اینم اصل عقلی شد. تخییر چی؟ هم دائر شده بین وجوب و حرمت، راه سوم هم نداری، عقل میگه ازن فتخییر، عقل میگه تخییر. اینا اصول عقلی. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، ما گفتیم براءت عقلی نداری، بلکه براءت عقلایی است. فرق است بین عقلی و بین عقلایی. عقلی این است که به مسئله حسن قب برمیگرد، حسن قب عقل بود. اما عقلایی به حسن قب بر نمیگرده، قرارداد است بین عقلا. عقلا قرارداد کردن که تا چیزی به عبدشون نگن مجازات نمی کنن. قبیح نیست، عقلا میتوانن به عبد بگن چرا احتمال میدادی احتیاط نکرد، قبه قابل آبایان ما قبول نداریم. ما میگیم استقرار سیره عقلاست بر این که تا بیانی نکنند مؤاخذه‌ای نمی کنند، و شارع هم این سیره رو امضا کرده. اگر نظرتون باشه ما بیانمون این بود، میگفتیم شما اگر خود احتمال میدی این زر سمی هست میخوری؟ نه. احتمال میدی فلان کس آدم امن و امانی نیست، پولتو بهش میدی؟ نه، در شبهات بدویه در منافع خودت احتیاط میکنی. چرا در عوامل خدا احتیاط نمیکنی؟ چرا؟ ولی ما گفتیم عقل نه تنها قالب برات نیست بلکه قالب احتیاطه. میگه همون مقدار که برای منافع خودت احتیاط میکنی برای عوامل مولا هم احتیاط کن. ما این بیان اونجا داشتیم. ولذا بر خلاف تمام مشهور اینه دیگه آقایون همه یا غالبا این است که قبع اقاب بلا بیان رو به صورت دلیل عقلی پذیرفتن. ما گفتیم نه، دلیل عقلی نیست و جنبه اقلای قراردادی دارد و سیره اقلاس رو شاره امضا کرده و میتوانست چینی سیرهی هم نباز، ممکن بود نباز ولی هست. فبنان علازالک ما اصول عقلیه رو دو تا بیشتر نمیدونیم، یک احتیاط و دیگری تخییر. براعت و عقلی نمیدونیم، اقلایی میدونیم. ولی در ما نحنفی فرق نمی کنه اقلایی عقلی، اینجا ها نه همه جا. چرا؟ اگر ما قائل باشیم به عقلی یا اقلایی، موضوع علا کل حال عدم البیانه. چه براعت و عقلی بدانیم قبع قاب بلا بیان، چه اقلایی بدانیم سیره اقلا بر عدم اقاب قب نمیگیم، عدم الاقاب بلا بیان. علا کل حال موضوع براعت چیه؟ عدم البیان، خواه اقلایی خواه عقلی، عدم البیان. خب وقتی استصحاب آمد این عدم البیان میپره یا نه؟ استصحاب بیانه دیگه، بیان. وقتی که استصحاب آمد عدم البیان تبدیل به بیان میشه، ورود پیدا میکنه. ورود چیه؟ این است که موضوع حقیقتا نابود بشه. بعد از ورود دلیلی موضوع دلیل دیگر حقیقتا نابود بشه. عدم البیان با ورود استصحاب نابود میشه. حالا خواه عقلی بگیریم یا عقلایی، موضوع عدم البیان. و اما موضوع احتیاط، عدم الامن من العذاب، عدم الامن من العذاب، عقاب. وقتی استصحاب آمد امنیت پیدا میکنه. استصحاب یه حکم ظاهری به شما میده، حکم ظاهری امنیت. شما چیکار باید واقعی داری؟ امنیت میخواد. حکم ظاهری الهی مستفاد از استصحاب به تو امنیت از عقاب میدهد. پس موضوع احتیاط چی شد؟ نابود شد. عدم المؤمن تبدیل به مؤمن شد به برکت استصحاب. پس استصحاب ورود داره بر چی؟ بر احتیاط، همان گونه که ورود داشت بر براعت. و هاکذا تخییر. تخییر موضوعش چیه؟ عدم المرجع. استصحاب میگه انا المرجع. وقتی استصحاب آمد احد الطرفین به وسیله استصحاب ثابت شد، عدم المرجع تبدیل به مرجع میشه، موضوع تخییر نابود. نتیجه این اصول سگانه همش موضوع عدمی بود. عدم البیان، عدم المؤمن من العذاب و عدم المرجع. استصحاب که آمد همه وارد نمیشه، عدم البیان میشه بیان، ولو بیان حکم ظاهری. عدم المؤمن تبدیل به مؤمن میشه ولو با حکم ظاهری. عدم المرجع مرجع میشه ولو با حکم ظاهری. بنابراین تردیدی نیست که استصحاب ورود دارد بر تمام اصول عقلیه یا عقلاییه. تنها چیزی که باقی میمونه نسبت استصحاب با اصول شرعیه که انشاءالله الرحمن شنبه بحثش میکنیم.
اللهم صلی علی سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
اللهم صل علی